أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث تخت تصویب فرمایش مرحوم آخون این بود که مورد نزاع تخت به تصویب در شرعیات هست نه در عقلیات، و در شرعیات هم اصحاب ما قائل به تخته هستند و مخالفین ما قائل به تصویب هستند. تصویب در شرعیات سه تا احتمال در او وجود داره که بر اساس یکی از احتمالها تصویب امر غیر معقول هست، بر اساس احتمال دیگر تصویب به حسب مقام ثبوت ممکن و معقول هست ثبوتاً، ولی اثباتاً باطل هست به تواتر الاخبار و اجماع اصحاب. احتمال سوم در تصویب هم فرمودن که برقابل از جهت ثبوتی مشکلی نداره، امکان ثبوتی داره، از جهت اثباتی هم برخلاف اجماع و تواتر نیست، بطلان اثباتی از این راه را نداره، بلکه لا محیص عنه بنابر سببیه. ولی چون مختار ما در حجیت امارات سببیت نیست بلکه طریقیت هست، تصویب به احتمال سوم در نهایت مورد قبول ما نیست، نه به خاطر استحاله ثبوتی و نه به خاطر اینکه برخلاف اجماع و تواتر روایات، بلکه به خاطر اینکه برخلاف اون مختار ما در حجیت امارات هست که طریقیت باشد دون سببیت. این احتمال سوم، خود احتمال سوم این بود که چون یه قسمت بیان مرحوم آخون توضیحات مرحوم آخون مونده، احتمال سوم توضیحش را تکمیل میکنیم در این جلسه. خود احتمال سوم این بود که برای هر واقعه‌ای در لوح محفوظ و قبل از استنباط مجتهدین، اجتهاد مجتهدین، حکمی جعل شده که تمام مردم من العالم و الجاهل شریک در اون حکم هستن، اون حکم مشترک بین عالم و جاهل هست، منتها اگر اجتهاد مجتهد به اون حکم واحد منتهی بشود، همون حکم واحد در بین ثابت در لوح محفوظ در حق او فعلیت پیدا میکنه. اما اگر رأی مجتهد خطا بود و اجتهاد مجتهد به اون حکم منتهی نشد، حکم فعلی مجتهد و مقلدین او اون حکمی هست که اجتهاد او منتهی به اون حکم شده است، استنباط کرده با استناد به آیه یا روایت اون حکم را استنباط کرده، حکم فعلی او همین حکم دوم هست، اون حکم ثابت در لوح محفوظ مشترک بین عالم و جاهل. برای چنین مجتهدی که خلاف او را استنباط کرده فعلیت ندارد، در حد انشائیت باقی هست. حکم فعلی همین است که اجتهاد او اجتهادش به او منتهی شده. خود احتمال سوم این بود. مرحوم آخون نسبت به این احتمال سوم فرمودن که تصویب به این معنا استحاله ثبوتی نداره، بلکه لا محیص انه فی الجمله بنابر اعتبار اخبار و امارات از باب سببیت و موضوعیت، بنابر این قول باید ملتزم به این قول، به این تصویب بشیم. و اون عبارتی که معروف هست که مشهور از مرحوم علامه هم هست که فرموده باشم ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، این عبارت هم اشعار به همین دارد، به همین معنا داره که این که بله فرموده ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، یعنی در مواردی که طریق ظنی قائم بشه اگرچه حکم واقعی اصلی مورد ظن هست، ولی همین ظن به حکم واقعی موجب قطع به حکم فعلی میشه، موجب قطع به حکم فعلی میشه. این عبارت هم اشعار به همین دارد که با اجتهاد مجتهد حکم فعلی بر اساس اجتهاد مجتهد هست. وجه اشعارش هم اینه که در موارد ظنیت و طریق، ظنی بودن طریق اگر بخواد خوب قطعی بشه، این تصویر نداره، توجیهی نداره، مگر اینکه بگیم قیام اماره موجب قیام اماره و خبر مثلا موجب حدوث مصلحت در عمل میشه و طبعا حکم فعلی بر اساس این مصلحت حاصل از راه قیام اماره پیدا میشه. این بس در اینجا مرحوم آخون فرمودن که این تصویب به احتمال سوم، تصویب به احتمال سوم استحاله ثبوتی نداره، بنابر قول به سببیت در اخبار و در امارات باید به همین نحو توجیه بشه و ملتزم به تصویب به این معنا بشیم. ولی چون نظر به نظر ما مرحوم آخون فرموده قول به سببیت و موضوعیت صحیح نیست و حق در حجیت امارات طریقیت هست، رو این حساب برای امارات، اونی که در مورد امارات با قیام اماره پیدا می شود، اینطور نیست که حکم واقعی با قیام اماره تغییر پیدا بکنه. حکم فعلی یک حکم فعلی نفسی به قیام اماره پیدا شده باشه. نهایتی ویرا که قیام اماره اقتضا میکنه اینه که حکم طریقی پیدا شده در مقابل حکم نفسی واحدی که در لوح محفوظ برای تمام افراد جعل شده. این حکمی که بنابر مسلک طریقیت اگر قیام اماره موجب ثبوت و حکمی بشه، حکم در بین حکم طریقی هست و این را هم مرحوم آخون فرموده این را هم ما در نهایت این را هم قبول نداریم که به قیام اماره حکم طریقی پیدا بشه، به خاطر اینکه این مطلب که با قیام اماره حکم طریقی پیدا بشه، این بر اساس مبنای جعل حکم مماثل در تفسیر حجیت امارات سازگاری داره که مسلک مرحوم شیخ باشه. مرحوم آخون فرموده ما گفتیم در بحث حجیت خبر و غیر این، گفتیم که معنای حجیت اماره چیزی جز منجزیت و معذریت نیست. اگر اماره مصیب به واقع باشد موجب تنجز اون حکم واقعی در بین میشه. اگر مصیب به واقع نباشه خطایی اتفاق بیفته نسبت به حکم واقعی موجب تعذیر میشه. شأن خبر و امارات منجزیت و معذریت، حجیت به معنای منجز و معذر بودن هست و الا اینطور نیست که با قیام اماره یا با قیام با جریان اصول حکم دیگری ورای حکم واقعی داشته باشیم که از او تعبیر بکنیم به حکم طریقی یا حکم ظاهری. پس به حسب احتمال سوم تصویر این استحاله ثبوتی نداره، برخلاف اجماع و تواتر هم نیست، ولی مبتنی بر مسلک سببیته. چون ما نظر سببیت را قبول نداریم، نظر موضوعیت را قبول نداریم، بلکه نظر قاطبه اصحاب با همین طریقیت هست، روی این حساب ملتزم به این تصویب به معنای سوم نمی شویم، به خاطر اینکه حجیت امارات را در حد حکم طریقی می دادیم، نه در حد سببیت و موضوعیت. این فرمایش مرحوم آخوند در قسم سوم، احتمال سوم در تصویب. یه تعبیری زیدی در کلام مرحوم آخوند هست که اختلاف شده که مراد مرحوم آخون از این قید چیه، چون مرحوم آخون فرموده در عبارت مرحوم آخون اینه که فرمودن اگر در این تصویب به معنای سوم، تصویب به معنای سوم استحاله‌ای نداره، فلا استحالت به تصویب به هذا المعنا بل لا محیص عنه فی الجمله بناهن على اعتبار الاخبار من باب سببیه و الموضوعیه. این کلمه فی الجمله در عبارت مرحوم آخون مقصود چیه؟ چرا فرموده فی الجمله؟ چرا به صورت مطلق نفرمود؟ مراد از این کلمه فی الجمله چیه؟ درش اختلاف هست بین شارحین کلام مرحوم آخون. بعد یا که گفتن که اصلا این فی الجمله تفسیر شده است با همون اعتبار اخبار من باب سببیه و الموضوعیه، بنابر بله فی الجمله یعنی علل قول به سببیت و موضوعیت در مقابل قول به طریقیت که موجب این التزام به این تصویب نیست، ولی قول به سببیت موجب التزام او هست. این یک احتمال. احتمالات دیگه هم داده شده که فی الجمله ناظر به بعضی از تکالیف باشه، ولی ما در همه تکالیف ملتزم به این نباشیم، ولی در پاره از تکالیف که از اونها تعبیر به موقتات می شود، وقت خاصی را شارع برای اونها معین کرده که باید در اون ظرف زمانی خاص محقق بشه و بعد از اون هم قضا نداره، اصل العمل بعد از اون هم مورد نداره، در این سنخ حتما باید ملتزم به تصویب بشیم، ولی در غیر این موقتات، اونجا در اون مواردی که وقت خاصی برای او بیان نشده و میشود در طول زمان اون را انجام داد، ولو فورا هم لازم باشه، ولی از موارد توقید نیست، زمان اتیانش باقی هست، نسبت به اونها ممکنه ملتزم به تصویب نشیم، ولو مسلک سببیت رو هم قائل بشیم، ولی التزام به تصویب در اونجا ضرورتی ندارد. بعضی ها این را ارتباط دادن به بحث امسداد و بحث مراتب حکم. علایالد این قسم، این عبارت بر اون آخون محل اشکال شده، ولی اون توجیه اول که بناهن علی اعتبار الاخبار من باب سببیت باشه، این توجیه مشکلی در این نیست. اون توجیه دوم هم که اختصاص به موقتات و اینها بدن در جایی را که قضا نداری، هم توجیه به اصطلاح وجیه حساب میشه. حالا این مهم نیست، عمده اصل مطلبی است که مرحوم آخوند در این بله در این بحث تخت و تصویر فرمودن. پس خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این شد که در قسمت عقلیات تصویر معنا نداره، لاش بله اتفاق کلمه بر تخت هست، در قسمت شرعیات مورد خلاف هست و تصویب در شرعیات هم سه احتمال در او هست، سه معنای از تصویب در شرعیات احتمال داده میشه که از نظر حکمی و خصوصیات این سه تا احتمال با هم فرق داره. به حسب یک احتمال غیر معقول هست سبوتن، احتمال دیگر معقول هست سبوتن باطل هست به خاطر مخالفت با اجماع و اخبار، احتمال سوم هم بله احتمال سوم از تصویب هم استحاله ثبوتی نداره، مخالف اجماع و تواتر هم نیست، ولی چون مبتنی بر سببیت هست و سببیت تمام نیست، نظر صحیح نیست، ما این رو هم قبول نداریم. در نهایت مختار در شرعیات می شود تخته به نحو مطلق، نه تصویبی که مخالفین ما قائل به او هستند. حاصل فرمایش مرحوم آخوند این در این بحث این بود. آیا بله مطلب در این فقرات متعدد که در کلام مرحوم آخوند اومده به همین صورت هست، یا اینکه اشکال می شود به فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت؟ در کلام محققین نسبت به مطالب مرحوم آخوند در اینجا در قسمت‌های مختلف از عبارات کفایه و مطالب مرحوم آخوند مناقشه شده. حالا که موارد را جدا جدا حساب می‌کنیم، مورد اول از مواردی که مورد مناقشه شده در کلمات محققین عبارت اون قسمت اول فرمایش مرحوم آخونده که فرمودن تخت در عقلیات متفقون علیه هست، در شرعیات مورد اختلافه. در بله عقلیات اتفاق هست، در شرعیات مورد خلاف هست و اصحاب ما قائل به تخت هست. در این قسمت از جهاتی در نسبت به این قسمت اشکال شده به مرحوم آخوند. یکی از جهات اشکال اینه که مرحوم آخوند فرموده که در عقلیات اتفاق کلمه هست در اینکه تخته را تصویب را ندارد، بلکه باید ملتزم به تخته بشیم. آیا مسئله به همین صورت هست یا نه؟ یعنی عامه هم قبول دارن تخته در عقلیات را، یا اینکه نه اونم محل خلافه؟ گفتن اینطور نیست که در میان عامه اتفاق نظر باشه بر تخته در عقلیات، بعضی از عامه قائل به تصویب در عقلیات شدن، در آمدی در اصول احکام غزالی در مستصفا گفتن که مثلا نقل کرده از شخص از عبدالله ابن حسن عنبری که گفتن تصویب همونطور که در شرعیات محل تصویب هست، در عقلیات هم تصویب جا داره. اینطور نیست که تصویب اختصاص به شرعیات داشته باشه. حالا اینکه یک قائلی مثلا از عامه بله اون یک نفر اونم از عامه اختلافی در این جهت مخالف باشه خیلی مهم نیست. این یک امر که بله آیا اتفاقی هست مسئله بطلان و تصویب فل عقلیات یا اختلافی هست. نکته دیگه این که بله مرحوم از کلام مرحوم آخوند اشکال دیگر به همین قسمت فرمایش مرحوم آخوند اینه که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه که در شرعیات بله در شریعت به نحو مطلق محل کلام هست، محل کلام هست تخته و تصویب. اصحاب ما قائل به تخته هستند و مخالفین ما قائل به تصویب هستند، ولی در عقلیات به صورت در عقلیات اتفاقی هست، کسی قائل به تصویب نیست. با حال اینکه باید اینجا در اینجا یه تفصیلی داده بشه در شرعیات بین احکام کلیه و بین تطبیق احکام کلیه بر مصادیق و موضوعات. در بله فرمایشات مرحوم آقای تبریزی هست که ایشون می‌فرمودن که اینطور نیست که در شرعیات، بله در شرعیات در همه مواد هر دو قسمش، چه کبریاتش چه صغریات، هر دو بله محل خلاف باشد که آیا تصویب هست یا تخته هست، بلکه در قسمت موضوعات و تطبیقات حتی عامه قائلین به تصویب هم در قسمت موضوعات قائل به تخته هستن. این دو نیست که در این قسمت قائل به قائل به تصویب باشن. اون تصویبی را که عامه قائل، اهل تصویب قائل هستن، تصویب در کبریات احکام هست، در استنباط احکام کلیه از ادله اونجا قائل به تصویب هستن. اما در صغریات احکام که تطبیق بر مورد به ید خود مکلفین هست، به ید عامی هست، مصوبه در موضوعات هم قائل به تخته هستن. مثلا در این مورد که تزکیه در اینجا نسبت به حیوان اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، اگر یکی قائل معتقد به وقوع تزکیه باشد، شخص آخر قائل به عدم وقوع تزکیه باشد، بعد اتفاق طرفین بر اینکه از نظر کبروی تزکیه محقق می شود به فری اوداج و تسمیه و امثال اینها، از نظر کبروی اختلاف نیست، منتها از نظر صغروی اگر یکی اعتقاد به وقوع تسکیه داشته باشد، دیگری اعتقاد به عدم وقوع تسکیه داشته باشه، اینطور نیست که مصوبه اینجا هم بگن که هر دو حکم واقعی بله تا با هر دو هست و هر دو ثوابه، هم اعتقاد به وقوع تزکیه ثوابه، هم اعتقاد به عدم وقوع تزکیه. این را در اینجا قائل نیستن. چرا؟ به جهت اینکه این اختلاف در وقوع تزکیه و عدم وقوع تزکیه برمیگرده به اینکه واقع از چه سنخی هست، به حسب واقع یا فری اولاد مع تسمیه و سایر شرایط اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. واقعی که دوتا حال که نداره که، هم وقع فری اولاد مع شرایط، هم لم یقع فری اولاد مع شرایط. چون در این قسمت برمیگرده اختلاف به اینکه امر واقعی دارای چه خصوصیتی هست و به لحاظ خصوصیات واقعیه، به لحاظ خصوصیات واقعیه جمع بین متغایرات معنا نداره، استحاله داره. روی این حساب این در این قسمت اگر یکی قائل به تزکیه بشه، دیگری قائل به عدم وقوع تزکیه بشه، نمیشه، یعنی هیچ کسی اینجا قائل به تصویب نیست. روی این حساب میفرمودن که به مرحوم آخون گفته میشه که باید در کنار عقلیات شما موضوعات را هم اضافه می کردید. در قسمت شرعیاتی که از صنف موضوعات هست، این هم اتفاق کلمه بر تخته هست. فرمودید اتفاق کلمه علی تخت فی العقلیات، موضوعات رو هم باید اضافه میکردید به عقلیات، نه اینکه فقط عقلیات مورد اتفاق باشه، موضوعات هم مورد اتفاق. این بله مناقشه از وجه دوم. وجه سوم مناقشه اینه که خب در کلام مرحوم آخون اومده که در عقلیات تصویب در کار نیست، بلکه همه قائل به تخته هست، اتفاق کلمه بر تخته هست، تصویب در عقلیات را نداره. خب این که ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که در عقلیات مطلقا تصویب را نداره، به جای تخته هست، فرقی بین عقلیات نیست. این قسمت که قبلا هم توضیح داده شده که تعبیر مرحوم آخون که در عقلیات تصویب نیست بلکه تخته متفق علیه است، شامل می شود موارد که حکم عقلی مساوی به حکم شرعی داشته دارد و مواردی را که مساوی به حکم شرعی ندارد. این قسمت جای اشکال نیست که توضیحش هم در کلام مرحوم آقای خویی و در کلام مرحوم آقای تبریزی اینا اومده دیگه، که مرحوم آخون که فرموده عقلیات، این مقصودش از عقلیات هر دو قسم، شامل هر دو قسم میشه، هم اونایی که مربوط به احکام شرعیه هستند مثل مسائل عقلیه علم اصول، بحث اجتماع امر و نهی یا بحث ملازماتی که در اصول ارتباط داره با استنباط حکم شرعی، و همینطور مسئله مسائل عقلیه‌ای که مساسی به حکم شرعی نداره، این موارد را شامل میشه. این قسمتش جای اشکال نیست، ولی مسائل عقلیه دو قسم هستند. یک قسم از مسائل عقلیه از صنف مدرکات عقل نظری هستند که مورد نظر در این موارد هست و نیست اشیا هست. یک قسم از احکام عقلیه مربوط به مدرکات عقل عملی هست که مورد نظر در اونها بایدها و نبایدها هست. بله، برمیگرده به تحسین و تقبیح عقلی، از نظر عقلی این کار حسن هست، ینبغی ان یفعل، یا این کار قبیح هست، لا ینبغی ان یفعل، تقبیح میشود شخصی که به حسب حکم عقلی، تقبیح میشود شخصی که انجام دهنده این کار هست. خب نسبت به احکام عقل نظری معلوم هست که اونجا تخته معنا نداره، ببخشید تصویب معنا نداره، چون ناظر به واقع هست، واقع هم از یک حال خارج نیست دیگه، حالت واحده دارد. اگر نسبت به مدرکات عقل نظری اختلاف باشه، نفر اول بگوید این شیء الف هست، نفر دوم بگوید این نیست، معدوم هست و غیر موجود هست، معنا نداره که بگیم هر دوتا صحیح میگن. تصویب اینجا این قسم معنا نداره، در مثل حالا چه در مدرکات عقل نظری که بی ارتباط به احکام شرعیه باشه، چه اون قسمی که مربوط به احکام شرعیه باشه مثل اجتماع امر و نهی، مثلا استحاله اجتماع امر و نهی یا امثال فی شیء واحد به عنوان واحد و امثال اینها، و اینها مربوط به مدرکات عقل نظری هست. ولی اون قسم از احکام عقلیه که مربوط به مدرکات عقل عملی هست، برمیگرده به تحسین و تقبیح عقلی. خب اونجا ممکنه گفته بشه که اونجا تخته را نداره، اینجا حقیقت امر در اینجا از باب تصویب، به این معنا که هر کسی به حکم عقل خودش اون حکمی را که می‌یابد در این مرحله به حسب حکم عقلی خودش، واقع همونیست که درک می‌کنه، چیزی غیر از اون نیست تا بله مطابقت مخالفت با واقع معنا داشته باشه، به خاطر اینکه تحسین و تقویه عقلی برمیگرده به اینکه شی ملائمت داشته باشه با قوه عاقله یا منافرت داشته باشه، برمیگرده به منافرت و ملائمت با قوه عاقله، و منافرت و ملائمت با قوه عاقله هم چیزیست که تخته در او معنا نداره. بالاخره منافرت نسبت به نفر اول که به نسبت الهاز الموضوع الخاص، او میگه که عقل من حکم میکنه که این قبیحه، یعنی منافر با قوه عاقله هست. اون نفر دوم که میگوید این امر الف حسن هست، او میگه که عقل من این بله درک میکنه ملائمت نسبت به این امر را. خب هر دو هم بله صحیح میگوین، هر چون وراء حکم در احکام عقل عملی، وراء منافرت و ملائمت چیزی دیگه ای در کار نیست، مثل همین حال بله بقیه اوصافی که شخص می‌یابد نسبت به اشیاء، التزاز و عدم التزاز، انبساط و اشمئزازی که هست، بالاخره این شخص به حسب درک خودش، به حسب تشخیص خودش جوری این عمل رو تشخیص داده که انبساط نسبت به این داره طرف آخر، اشمئزاز نسبت به این داره. اینجا تخته معنا نداره، بلکه تصویب لابد من هست، چون حکم عقلی حقیقتی غیر از درک ملائمت و منافرت نداره. خب اگر یکی منافر، یکی تقویه کرد، یکی تحسین کرد، هر دو میشه صحیح. این دونی که یکی صحیح باشه دیگری غیر صحیح باشه، این اشکالی است که در حقیقت اینجا میشه. این اشکال بر اساس بعضی از بله فرمایشات مرحوم اصفهانی هست که در کلمات ایشون هست که حقیقت حکم عقلی چیزی جز همون درک ملائمت و منافرت نیست. ولی خب از این اشکال جواب میدن به این که بله در مورد حکم عقلی منافرت و ملائمت هست، ولی حکم عقلی که تحسین و تقوی باشه اینطور نیست که حکم عقلی نقص ملائمت و منافرت باشه تا از امور این احکام عقلیه این منافرت و ملائمت از امور اضافیه باشه که به اختلاف اشخاص مختلف می شود و همه اینها هم حکم به صحت اینها میشه، مثل التزاز و تعلم و نظیر اینها، بلکه در حقیقت این حکم عقلی که ازش عقل عملی که ازش تعبیر به تحسین عقلی و تقویه عقلی می شود، این در حقیقت ریشه داره در امر واقعی، ریشه داره در امر واقعی که مقوم این تحسینه. این تحسین عقلی به خاطر وجود خصوصیت واقعیه در فعل هست، خصوص وجود واقعیه در فعل که اقتضای حسن او را داره، موجب تحسین در او میشه. تحسین عقلی در حقیقت برمیگرده به در وجود صفت خصوصیت محسنه در فعل. تقبیح عقلی هم برمیگرده به وجود خصوصیت مقبهه در فعل. خب به ملاحظه واقع که ما حساب بکنیم در این فعل واقعا یا خصوصیت مقبهه وجود داره در مجموع بعد الکسر و الانکسار، یا خصوصیت محسن وجود داره. دیگه اینطور نیست که مجموع به ماه و مجموع هم مورد خصوصیت مقبهه باشد هم خصوصیت محسنه. در مورد بر این اساس در مورد احکام عقل عملی هم یک واقعه محفوظی در بین وجود داره که تحسین و تقدیر به ملاحظه اون واقع هست. خب وقتی که به ملاحظه اون واقع بود و واقع هم واحد هست، تعدد بردار نیست از نظر خصوصیت، طبعاً خطابردار میشه. اعتقاد نسبت به اون واقع خطابردار شد، بله، ملازم با تصویب نبود، خطابردار بود. این حکم عقلی هم قابل تقسیم به خطاب ثواب میشه. اینطور نیست که در احکام عقل عملی هم، بله، در این قسمت احکام عقل عملی هم تصویب را داشته باشه، بلکه ادعا بشه که تصویب در این قسمت لابد من هست.
اگر اون خصوصیت خودش اضافی باشه،
بله، این خود
همون خصوصیت فعلی که شما
می‌فرمایید ملاحظه
مناسب
خصوصیت واقعی در
اشیاء دیگه
نحوه در که اینکه چه جوری او را به خاطر خصوصیت واقعی
بعضی از فعلا فعل واقعی در عرفای مختلف حسن و وقفش تغییر میکنه. نه به خاطر چیه؟
اون در امور اعتباریه، بله، در اون جایی را که اینم مطلبی هم هست که در این قسمت احکام عقلیه هم باید این مبنا هم ملاحظه بشه تا یا حکم عقلی، بله، به این معنا هست که عقل طرف حکم میکنه به انجام دادن این کار، یا اینکه نه اصلا احکام عقلیه ما چیزی به نام انجام دادن و انجام نداد باید و نباید نداریم. اون چرا که به عنوان حکم عقلی گفته میشه عبارت هست از تطابق عقلا بر بنای بر امری، تطابق عقلا بناگذاری، مجرد اعتبار و بناگذاری هست که این قسمت هم در فرمایشات مرحوم اصفهانی هم این قسمت برجسته است که اون قسمت احکام عقلیه را برمیدونه به بناعات عقلاییه و تطابق آرای عقلا بر این جهت حفظن لنظام اینا بنا میذارن برای اینکه این کار انجام بشه. مجرد بناگذاری هست برای حفظ نظام، یه بناگذاری میکنن. اگه حکم عقلی را به معنای تطابق آرای عقلا باشه که سر اعتبار در بیاره، نه اینکه حقیقتا عقل حکمی داشته باشه، این اون تعبیرم در کلمات اومده، شاید در کلمات مرحوم اصفهانی هم اومده که شأن عقل درکه، اما حکم شأن عقل نیست. این که ما در مورد عقل قائل به این بشیم که عقل حکم به انجام این کار میکنه، لزوم اتیان یا ترک این کار میکنه، این بچه صحیح نیست. این مطلب در بله در همون اوائل بحث قد اونجا مطرح شده، در بحث حجیت قد که آیا حجیت قد این به معنای حکم این لازم، بله، حکم عقلی هست یا حکم عقلایی هست، از باب لازم هست یا لازم نیست، در اون بحث مطرح شده و اونجا نظر مرحوم اصفهانی در اونجا به صراحت اینه که این حکم عقلایی هست. اصلا چیزی ما به نام حکم عقلی که عقل حاکم به امری باشه، آمر و ناهی نسبت به امری باشه، نداریم. بنابراین روی این جهت اگر در احکام عقل عملی ما این مبنا رو ملتزم بشیم که عقل اصلا حکم نداره، اونی که اسمش را گذاشتن حکم عقل عملی چیزی غیر از تطابق عقلا بر امر خاصی حفظن لنظام نیست، اگه این رو قائل بشیم، خب این در حقیقت در یه موردی اگر بخواهد حکم عقلی وجود داشته باشه باید عقلا به ما هم عقلا تطابق بر امری داشته باشن. این تطابق هم در مورد واحد یا عقلا تطابق دارن یا تطابق ندارن. جل لولل کل دیگه معنا نداره نسبت به یه امری. جل عقلا بگیم هم تطابق بر این جهت دارن هم تطابق ندارن، همونطور که در باب شهرت هم اکثریت شهرت فتوایی به معنای اکثریت در یک مسئله معنا نداره، که یک مسئله در یک مسئله اکثر اصحاب حکم وجوبی را در این مسئله قائل بشن، از اون طرف اکثر اصحاب حکم تحریمی را قائل بشن. اگر ما حکم عقلی را به معنای تطابق آرای و عقلا گرفتیم، باز در این قسمت هم بله در این قسمت هم این که بگیم هر دو صحیح هست، صحت هر دو معنا نداره، به خاطر اینکه وجود حکم عقلی روی این مبنا متوقف بر تطابق هست، و تطابق هم به معنای اتفاق الجل لولا الکل هست. این تطابق هم همیشه بر امر واحده، بر یک طرفه، بر دو طرف که تطابق در کار نیست.
اصلا اختلاف
نذارین
از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور،
کجا
در یک در همین مواردی که نسبت به فعل واحد اختلاف در اصطلاح، ما اینا
بهش گفتم نگیم. این در حقیقت این اگه بخواد این را این را از موارد حکم عقلی بگیرید، دیگه این رد اون مبنای مرحوم اصفهانی است که حکم عقل عملی به معنای تطابق آراست. این معنا این برمیگرده به این که ما برای عقل غیر از شأن درک در مرحله عقل نظری چیزی به نام بله حکمی که مقصود تحسین و تحسین تقوی از ناحیه عقل هست، که عقل هم حکم در این مرحله را داره، حق این حکم را داره. این مربوط میشه به اون مبنا، یعنی رد مبنای تطابق آرای عقلا میشه. بنابر اون مبنا هم هم بحث مرحله قبلی هست، که اگر تحسین و تقوی عقلی حقیقتش همون درک منافرت، هم وجود منافرت، وجود منافرت با قوه عاقله و وجود ملائمت با قوه عاقله باشه، اگه حقیقتش این باشه، خب بله این احکام عقلیه در عرفهای متعدد یک عرف نسبت به این مسئله تحسین داره، نسبت به دیگری تقوی داره. اینجا تصویب بله تخته معنا نداره، چون حقیقت و حکم عقلی همون تحسین و تقوی، همون منافرات و ملائمت. این در نظر اونها منافرت وجود داره، در نظر طایفه دوم ملائمت وجود داره. ولی اگر گفتیم حکم عقلی مجرد نفس المنافره و ملائمت نیست، بلکه حکم عقلی در حقیقت درک خصوصیت موجب قوه هست، درک خصوصیت موجب حسن هست، اگه اینجوری گفتیم، خب در این قسمت که او طایفه اول تحسین می کنن، در حقیقت بر می گرده حکم عقلی در اینجا به وجود صفت محسنه در فعل. طایفه دوم که تقوی می کنن برمیگرده به اینکه اینها درک کرده اند وجود صفت مقبهه در فعل. بالاخره در این فعل به ملاحظه مجموع یا صفت مقبهه است یا صفت محسنه. و این مربوط به نقطه قسمت اول از فرمایش مرحوم آخون که فرموده بودن فعل عقلی یا اتفاق کلمه هست، فعل شرعی یا اختلاف در مسئله است. قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخون صلی الله علی محمد.